قی قریاجات بامیان را تبدیل به قریه طلایی می کند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره می گوید
برنامه به گلدن ملل که در مجموع شامل 5 پروگرام هست، تطبیق 5 پروگرام به واقعیت امر یا قرار تبدیل به قرار طلایی خواهد. و از طرف دیگر به لحاظ اجتماعی این برنامه فوق‌العاده مؤثریت دارد.
ولی بامیان می افزاید که این برنامه یکی از بهترین برنامه های خواهد بود که در کنار کمک مؤثر به اطفال، همبستگی اجتماعی را در سطح روستاهای بامیان به وجود می آورد. تطبیق کنندگان این برنامه میگویند که برنامه قریه های طلایی به همکاری ریاست های انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، معارف و صحت عامه در 129 قریه بامیان اجرا می شود. شرع اگروال، مسئول برنامه قریه های طلایی در اداره یونیسف میگوید
About 600 community people
600 زن و مرد از 129 قریه آموزش دیدند و به آنان انگیزه داده شده است تا در جهت تطبیق 5 برنامه برای بهبود وضعیت اطفال در روستاهایشان کار نمایند تا قریه هایشان لقب قریه طلایی را دریافت کند. برنامه قریه های طلایی 5 هدف عمده که عبارت از اهمیت تطبیق دوره های واکسن، تغذیه و حفظ صحه مناسب، راهنمایی دوره بارداری برای مادران و ولادت خانم ها، اهمیت رفتن دختران به مکاتب و جلوگیری از ازدواج های زود هنگام را دنبال می کند. باشندگان بامیان با استقبال از این برنامه می گویند که هر کدام آنان تلاش خواهند کرد تا قریه‌جاتشان را به درجه طلایی شدن برسانند. قدریه جعفری یکی از باشندگان قریه سریاسیاب مرکز بامیان می گوید
قریه های طلایی یکی از مهمترین اهدافی است که استاد نارا بهادر به ما ذهنیت سازی کردن و ما میتونیم از طریق برنامه ها قریه خود طلایی سازیم که از جمله واکسن کردن اطفال، منع ازدواج های اجباری و دیگر چیزها، مثلا جلوگیری از خطرات دوران ولادت و غیره، که مهمترین نظریه بوده که ما باید اول به خود معتقدات بریم، بعد به فامیل خود و بعدا به جامعه و به سطح بزرگتری را گسترش بدیم.
این برنامه با کمک مالی اداره یونیسف در افغانستان به پیش برده می شود. باشندگان ولایت بامیان می گویند که اکنون هزاران طفل و مادر در ولایت بامیان از تغذیه سالم، دسترسی به خدمات صحی و تعلیم و تربیه محرومند که با تطبیق این برنامه هیچ طفلی از این خدمات محروم نخواهند ماند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان، در روزهای آینده نتیجه یک بررسی 90 روزه اش را از وضعیت جنگ در افغانستان ارائه خواهد کرد و اداره رئیس جمهور با ما ممکن در آینده نزدیک تصمیم بزرگی را راجع به باقی ماندن اساکر امریکایی در افغانستان اتخاذ کند. در مورد جانب این مسئله و همچنان وضعیت کنونی امنیتی افغانستان، احمد فوادلامی با علی احمد جلالی، وزیر داخلی سابق افغانستان، مصاحبه را انجام داده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
اگر اول راجع به واقعات اخیر نظر شما را بپرسم که با اختطاف مسافران و با کشتن مسافران طالبا چی به دست آورده می تانند از نظر شما؟ بالاخره عواقب این رویدادها چی خواهد بود؟
شکر جزی که نفرت مردم نسبت به خود زیادتر بسازن چیزی ای وحشت است که تروریسم در هر جای مرتکب زوم میشه. مانای زیر نداره که با ای اعمال وحشیانه و میتونن که اهداف خود بدست بیارن که عبارت از مبارزه با حکومت فعلی یا با خارجی در افغانستان است. طالبات توانمندی زیر ندارن که بتانن که حکومت فعلی افغانستان صدام بزنن، اما با اعمالی که میکنن وحشیانه، اعمالی که میکنن، از یک طرف نفرت نسبت و زیادتر میشه، از طرف دیگه اونایی که اینا تمویل میکنن میخوان اعتبار به جزوا بگنن که اینا هنوز هم فعال هستن در افغانستان.
بله، خب دوباره برگردیم به مسائل نظامی افغانستان. طوری که ما گفتیم قرار از جنرال نیکلسن گزارش خود را ارائه بکنه راجع به جنگ افغانستان، چه فکر میکنید که این گزارش بر تصمیم گیری واشنگتن در قبال جنگ افغانستان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
بعد از اینکه جنرال نیکلسن تعیین شد به قماندان عمومی ناتو و قوای امریکایی در افغانستان، یکی از وظایف او در 90 روز یک بررسی بکنه اوضاع را. به اساس ارزیابی واشنگتن تصمیم میگیره که در سال آینده یا به سالهای آینده تا چه اندازه قوای نظامی در افغانستان باقی بمانه و این قوا وظیفه‌اش چه خواهد بود. بنابراین در اینجا مسئله چی نیست، یعنی تنها تعداد مطرح نیست، بلکه مهم است که وظایف زیاد چی خواهد بود و آیا تنها تعلیم و تربیه و مشوره است یا در عین زمان عملا در فعالیت های نظامی باید اشراف بکنند.
چه فکر میکنید که این امکان وجود دارد که دوباره مأموریت امریکا در افغانستان از چوکات مشوره و حمایه دوباره به نقش محاربه‌ای برگرده؟
خود وظیفه قوای امریکا از ابتدا ای بود که از یک طرف قوای نظامی افغانستان کمک بکنه و در آموزش و پرورش قوای نظامی افغانستان که از طرف دیگه مبارزه با تروریسم بکنه. حالی تروریسم چی است؟ شما دیدین که حمله طیاره بیستم نشین بر منصور یک تحول است در حقیقت، از یک طرف یک پیغام است به پاکستان و از جانب دیگر در عین زمان یک نوع تحول است در وظیفه امریکا در داخل افغانستان. سابق می گفتند که با طالبا اینا نمی جنگند حتی در صورتی که حمله بکنند، اما آل فکر میکنم که قوای نظامی افغانستان با کمک بیشتر ضرورت داره.
و در صورتی که امی کمک کرده که شما گفتین که ضرورت برش پیداست، اگر ایالات متحده ای امریکا این کمک ارائه نکنه، افغانستان آیا گزینه دیگه در اختیار داره یا خیر؟ چنانچه در چند روز اخیر ما میبینیم که آقای حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی افغانستان به سفر چند کشور رفته بود، با مقامات روسی و ایرانی و چند کشور دیگه ملاقات کرد. آیا این تو یک امکان وجود داره؟
بسیاری کشورها در منطقه آماده ایزیستن که با قوای امنیتی افغانستان کمک بکنن، اما هیچ کدام از اونو گزینه بهتر از امریکا نیست. وزیر که ایالات متحده امریکا زیادترین کمک به اردوی افغانستان میکنه و امکانات بیشتر در منطقه داره و در افغانستان داره. بنابراین کمک از کشورهای دیگه میتونه که مومد واقع شد، اما در این زمان این کمک ها باید با هماهنگی با ایالات متحده امریکا و قوای امریکا صورت بگیره.
شما در یک نوشته اخیرتان گفتین که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم از لحاظ ظرفیتی با مشکلات عمده مواجه است. هدف شما از این مشکلات عمده چیست؟
خب اردوی افغانستان اساسا در شرایط متحول به وجود آمد، با تغییر شرایط اینا با چالش های مهمتر یا بزرگتر مواجه شدن، اما از آغاز همیشه متکی به حمایت امریکا بودن، از نظر قوای هوایی، از نظر لوجستیک، از نظر استخبارات. و تا زمانی که این امکانات در افغانستان، در اردوی افغانستان، در قوای امنیتی و افغانستان وجود نبیاید، باز هم افغانستان، قوای امنیتی افغانستان متکی به قوای امریکایی خواهد بود.
تشکر از شما آقای جلالی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این بخش، حکومت پاکستان در اقدامی که کابل آن را یک جانبه خوانده است، دروازه سرحدی تورخم را برای مسافران بدون ویزا بسته است. بر اساس پالیسی جدید حکومت پاکستان، نیروهای سرحدی آن کشور پس از این به افغانهایی که فاقد اسناد قانونی اند اجازه عبور از تورخم را نمی دهند. شکیب دوست با تقدیم گزارش صدای امریکا.
دروازه تورخم در شرق افغانستان در واقع یک گذرگاه باز بوده است، بخصوص برای قوم پشتون که در دو سوی خط دیورن بود و باش دارد. تورخم از دیر زمان موضوع جنجالی میان افغانستان و پاکستان بوده است و حکومت پاکستان بار با بستن این دروازه و مصابه ابزار فشار بر افغانستان کار گرفته است. با مسدود شدن دروازه تورخم، هزاران شهروند افغان در دو سوی مرز گیر ماندند. تعداد زیاد این افراد یا برای درمان به پاکستان میخوان بروند یا در حال بازگشت به افغانستان هستند.
ما چی کنیم؟ چی را جستجو کنیم؟ برای ما بگوین که گناه ما چیست؟ به اساس کدام گناه اینجا ما رنج میبریم؟
پاکستان علت بستن دروازه تورخم را نگرانی های امنیتی خواند. اما دیپلماتان افغان در اسلام آباد این اقدام را یکجانبه می دانند. عمر زاخیل وال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید که با بسته شدن دروازه تورخم سایر دریچه هایی که برای حل مشکلات با پاکستان باز بوده نیز بسته شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در واکنش به این اقدام گفته است که با مقررات تحمیلی نمیتوان جلو رفت آمد مردمان دو سوی خط دیورند را گرفت.
در دیورند کشت دوار طرفون تا یک قوم.
در دو سوی خط دیورند یک قوم ساکن است. عبور و مرور از دروازه تورخم از روی عرف صورت میگیرد. حالا ممکن نیست که با وضع کردن مقررات تحمیلی این عرف را از بین برد.
روزانه حدود 25 هزار تن از مرز تورخم عبور و مرور دارند. خانواده های پشتون که در امتداد خط دیورند مستقرند از وضع محدودیت های تازه ابراز نگرانی میکنند.
ادار لوگ جو بیمار لوگ
مسدود شدن این دروازه برای بزرگسالان، بیماران و بستگان خانواده هایی که در دو سوی مرز ساکنند و هرگاه در رفت آمدند دشواری زیادی به بار خواهد آورد. همه ساکنان دو سوی مرز پشتونیم. حالت در آن سوی مرز بد است که من حتی نمیتوانم آن را تشریح کنم.
پاکستان در حال اقدام به ممانعت از عبور مسافران بدون ویزه از دروازه تورخم کرده است که دو هفته پیش نظامیان افغان مانع پاکستانی ها برای ساخت پل در بخش‌های از مرز تورخم شدند.
هر گونه افراد از این دروازه عبور می‌کنند. کسی نمی‌داند که آبرین کی‌هاند، از کجا آمده و به کجا می‌روند. حالا حداقل این معلومات به دست ما خواهد آمد.
تورخم از عمده‌ترین برادر تجارتی افغانستان شمرده می‌شود. رفت آمد مسافران و ترانزیت اموال تجارتی بین افغانستان و پاکستان اکثراً از همین بندر صورت می‌گیرد. هرچند به نظر می‌رسد که پاکستان این بار تصمیم قاطع برای بستن این دروازه برای تردد افراد بدون اسناد قانونی کرده است، اما دیده شود که این امر تا چی زمانه دوام خواهد کرد.
گنج شایگان. باد در فانوس از لطیف ناظمی. مقاله تحقیقی نوشته دکتر بشیر سخاورز. وقتی شاعر تن به نشر مجموعه هایش نمی دهد و یا مجموعه هایش را کمتر چاپ می کند، این جرأت را سلب می کند که در مورد تکامل، اشراق و دیگر ویژگی های شعرش که در قبال چند سال به او رخ داده چیز گفته شود. در مورد مجموعه لطیف ناظمی باد در فانوس هم همین اشکال وجود دارد. ناظمی با آنکه چهره شناخته شده در مطبوعات افغانستان است و وی ناشر مقالات بسیاری در گستره ادبیات دری بوده و نام برای خود کمایی کرده و با چاپ دو اثر برگزیده، یعنی فرهنگ ادبیات و نثر افغانستان در 100 سال اخیر، خودش را به سکوی ناقد و نویسنده خوب قرار داده. با آن هم رد پای او در زمینه شعر کمتر بوده است. هرچند که شعرهای او به طور جسته و گریخته از اواخر دهه 30 در مطبوعات افغانستان به چاپ رسیده و به قرار شواهد این اشعار به زبانهای گسترده تری چون عربی، روسی، انگلیسی، بلغاریایی و منگولیایی ترجمه شده، مگر در تمام همین مدت فقط یک اثرش به شکل دفتر شعر مقبل به این اثر به نام سایه در مرداب در سال 1365 هجری شمسی اقبال چاپ یافته است. وی خود در این مورد اندک مقصر بوده و نخواسته که مجموعه هایش به چاپ برسند. اما تقصیر بیشتر راجع می شود به قانون سرزمینی که در آن ساطور سانسور حتی روح شعر را قطع می کند، چه رسد به تندیس شعر. یعنی این که واژه ها در مسلخ تاریخ با سر افتاده بی تن، با تن افتاده بی سر و زبان مسئله خیش در دادگاه سفره چرمین قرار داشتند. این فضای دودی رنگ عالم اختناق باعث می شود که دو مسئله را برای ما مطرح کند. نخست، شاعر خیر دیرتر از آنچه که شایسته است سمت شاعر بودن را اختیار می کند و در جامعه ادبی باعث شاعر شمرده می شود. دوم، این که مجموعه ها یگان سندی هستند که می توانند تکامل و یا تخبط شاعر را نشان بدهد. در غیر آن جستارها و گفتارها نمی توانند همه سوی گوهر شیری شاعر را ارائه دهند و سرانجام چاپ نکردن مجموعه ها باعث کم شهرتی شاعر می گردد. در افغانستان در عهد شاعر که بوم شوم شراور در بیغوله ها میخواند و کمتر مجال است تا چکاوک از شط معلق شعر عبور کند، شاعران همانند ناظمی با هزاران خوف جسته جسته هایی را با اسم مستعار و یا با تغییر دادن تاریخ شعر، یعنی این که شعر در زمان دیگری و چند سال پیش گفته شده به چاپ می رسانند. همچو فضای پشام نمی گذارد که تا شاعر چهره اش را در آثارش بنمایاند و آینه های مکسر و آینه های مکدر در تحریف این شناسایی سهم دارند. اما به هر صورت شاعر ناشناس باقی می ماند. نکته مهم دیگری که به آن باید اشاره شود، همان دیدبان نهادن بر سیر سعودی و یا نزولی شاعر است. شاعران با پخش اولین مجموعهشان توجه اهل خبره را به خود معطوف می دارند. ای بسا شاعرانی که اولین مجموعه هایشان برازنده ترین و بهترین مجموعه ها بوده و بعد از آن شاعر سیر نزولی خود را می گیرد تا آنکه آنچه از وی به نام شعر باقی می ماند همان دفترهای اول او می باشد. اما هستند شاعرانی که در اوایل کارشان چندان ارزش ندارد، مگر در طی سالیان با ممارست می توانند جعبه معجزات را بگشایند و یا خود معجزه آفرینی کنند. شعرهای دفتر باد در فانوس محصول چند سال اخیرند. سالهای دور از میهن، میهنی که ناظمی بدان عشق می‌ورزد. در یک سخن شعرهای غربت. به خاطر همین است که شعرهای باد در فانوس تقریبا همه یک روال را دارند و خواننده تا اندازه می‌داند که با چگونه شعر طرف است. باری این حد نمی‌تواند که از زیبایی شعر بکاهد. همانطوری که کسی به خاطر گرفتن مجموعه های شعر دوران جنگ های جهانی به کتابخانه می رود و از پیش می داند که چگونه شعر را خواهد خواند، شعرهای دوران حادثات مانند جنگ‌های جهانی از غنامندترین آثار یک مملکت به شمار می روند. هرچند که امروز سالهای زیادی از این جنگ ها می گذرد، تعداد زیادی از مردم هنوز هم به این آثار رجوع می کنند. از همان آغاز ما می دانیم که در باد، در فانوس با چگونه شعرهای روبرو می شویم. درنگی باید کرد، زیرا که این گفتن نباید طور توجیه شود که ما از همان آغاز با مضمون اشعار به گونه واقف هستیم و وقت سخن به اینجا می رسد تأمل به کار است، زیرا که ابداع شاعر در مضمون آفرینی و استفاده از فراخنای تخیل دست توانایی دارد. یکی از علامات بلوغ فکری نویسنده آن است که وی بتواند از مسئله بسیار عادی و پیشامدهای عادی زندگی مضمون ژرف و قابل تعمق پدید آورد. یعنی شاعر توانا با چیره دستی قادر است که یک مطلب غیر شاعرانه را شاعرانه بسازد. و آن به خاطر که الگوی شاعر امروز در پشت کوی قاف و در دیار دور اساطیر نیست، بلکه شاعر کفش‌هایش را به پا می کند و درون اجتماع می رود، جاده ها را در می نوردد و وزن و قافیه‌اش را از میان مردم و چیزهای اطرافش می گزیند. ناظمی شاعر با عاطفه است. زیبایی برایش در یک لبخند کودک خلاصه می شود، نه در پهنای چتر آبنوس، در دره‌های مارپیچ و ستیق قله‌ها و بیکرانگی دشت‌ها. او می گوید که من تن افسانه‌گون بانوی خورشید را اوریان و رخوتناک بر حریر بستر دریاچه های آبی خاموش و بلندای قد صد کاج و صد شمشاد را در برکه های دور در شب دیدار باران دیدم، زیباتر از لبخند کودک نیست. من در ایوان بلند و نوری هر صبح بوسه های شه سوار مخملین گام نسیم صبحگاهی را بر لبان آتشین دختر میخک روز میلاد گیاهان در بهاران دیدم، زیباتر از لبخند کودک نیست. آره شنونده عزیز، لبخند کودک را همه ما دیده ایم و یا در زندگی روزمره خود می بینیم. شاید عده ای از ما پدر و مادر هستیم و با لبخند کودک به طور متداوم سر و کار داریم. لبخند کودک جزی از اجزای زندگی ماست. لطیف ناظمی این پدیده هر روز را با حادثه بزرگ پیوند می دهد که تا زیبایی لبخند کودک را در هزاران آینه انعکاس دهد و از آن گستره از زیبایی بیافریند. توانای ناظمی بیشتر در تصویر کردن محیط وطن محسوس می شود. تابلوهایش ارائه دهنده چهره معصوم قریه های کشورش می باشد که شیار خشم و جنایت اجنبی بر آن به طور دائمی اثرش را گذاشته است. او که خود از هرات است به یاد می آورد که آن شهر باستانی توسط قشون تاتار، تیمور لنگ، هلاکو و هزاران دیگر ویران شد. هنوز شقایق ها از خون شهیدان آن شهر آب می خورند. که لشکر سقلاب هجوم می آورد و تنها در 3 روز 30,000 جوان هراتی کشته می شود. همانطوره که گفتیم ناظمی قریه ها و مردم معصومش را تصویر می کند. مردمی که زندگیشان بارها توسط اهرمن دگرگون شده است. باره فاجعه آخری چندین برابر بیشتر از فاجعه های پیشتر فجیع تر می باشد. این فاجعه قریه های متروک، قریه های مملو از بوی خون، قریه هایی که جغد شوم شرآور بر ویرانه هایش می خواند از خود به جا گذاشته است. قریه همچو بیوزن تنها سر در کنار دره مسلوب برده بود و از پشت بام‌های گلین از دور در گوش شب صدای آذان می‌ریخت. آوخ چه قریه نه عطر توت و شبدر و فالیز، نه چشمه و نی تاک و نی آبادی. در ذهن کشزار علیلش جرسومه های مردن و خشکیدن، در کوچه هاش قصه تنهایی، در باغ هاش قصه عریانی، در فصل عشبه های گل میخک از هر درخت طرح خزان می ریخت. به قول دکتر سخاورز، تصویرها در شعر او بسیار غنی و انتزاعی هستند. یعنی اینکه جای پای سریالیزم و سمبولیزم در آنها کمتر دیده می شود. شیوه گویش او مستقیم است، مگر فقط در یک یا دو شعر که در آنها سریالیزم به مشاهده می رسد و شاعر در قسمت بیان شعرش به همین حالت هم مهارت خوبی داشته است. های ره گذران دیرگاهی است که در کوچه ما دریا را مثل یک کهنه تناب در دل چاه در آویختن، آبها را به قفس ریختن. آب با واژه چرکین قفس در جنگ است. آب در ذهن درخت، آب در خلوت جام، آب در حافظه کوچک یک گلدان دلتنگ است. آب در حافظه کوچک یک گلدان دلتنگ است. Thank you. زیادتر تصویرها ساده و بی‌پیرایه هستند. گاهی این تصویرها دیوان فرخی را جلو نظر ما مجسم می کند. یعنی این که عاری از پیچیدگی زبان می باشند و شاید یکی از علتهایی که ناظمی می خواهد از سوریالیزم و سمبولیزم کنارگیری کند، همون سیطره محسوس این دو مکتب در قلمرو شعر افغانستان است که در این دو یا سه دهه اخیر بیشتر بوده است. ناظمی ممکن با این طرز سخن بی تکلف می خواسته از دایره تأثیر این چند دهه گریز کند و چیز تازه ارائه بدهد. تصویرهای او بیشتر خارجی اند نه عاطفی و در گفتارش بیشتر از طبیعت امداد می جوید. برعکس تصویرهای عاطفی که بیشتر مایه می گیرند از احساس درونی شاعر در شعر ناظمی کمترند. حتی تداعی عاطفه به شی و شی به عاطفه در شعرش به ندرت پیدا می شود. اگر توجه به موسیقی کلام نماییم می بینیم که ناظمی سخت پابند وزن بوده است. او می گوید که عاشق آبم من، عاشق رود خروشنده نارامم، که به زیبایی هر پیکره پدرام درخت او اعلام می کند که موسیقی کلام تا حد بر وی اثر داشته که گاهی می توان دستگاه ارغنون شاعر دیگری را در شعر وی دید. مثلا در این شعر: و من خاموش لب بشکسته با خود تکرار آهسته، و شاملو می گوید بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته، در هذیان گرم ما عرق می ریزدش آهسته. باید بگوییم که لطیف ناظمی می توانسته است که گاه عمدن وزن را بشکند و یا با آوردن موسیقی عاطفی در شعرش هنوز هم حالت موسیقی را حفظ کند. در این هیچ جای شک نیست که ناظمی یکی از آگاه در این شاعرانی می باشد که با ارکان عروضی به خوبی آشناست و با توانایی از عهده این کار برمی آید و تا می تواند در قصایدش نوآوری نماید. وطنا کشت فتاده به غربت، وطنا از چی آغشته به خون گشت ترا جان و تنا، قصه رنج و عذاب تو به هر برزن و کوی، ذکر نام تو به هر محفل و هر انجمنا، درد هجران تو بر سینه درختیست شگرف، سر به سر شاخ و کهن بیخ و ستبر و گشنا، یاد تو خنجر بران تن من سید اسیر، دل من مرغ مسمن، غم تو باورنا، از چی ویران سرا شد همگی شهر و دهت، از چی اطلال و دمن شد همه باغ و چمنا، سرزمینی که تماشاگه عالم بودی شده امروز دگر باره چو بیت الحزنا، سر هر کوچه فتاده است بس بی پدرا، لب هر بام و در خفته بس بی وزنا، من ز غرناطه همی تا به لب قلزم هند، و از خوتن تا به بخارا و خلیج عدنا، نشنیدم که رود این همه بیداد به خلق، یا به ملکی رسد این مایه عذاب و معنا.
اگر وصلت بگشت از من روا دارم روا دارم، گرفتم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رفتم. را دل دادم ای دلبر، تو را دل دادم ای دلبر، شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم، تو دانی با دل و دلبر. شبت خوش باد من رفتم، شبت خوش باد من رفتم، تو را دل دادم ای دلبر.
شبت خوش باد
شبت خوش باد من رفتم تو دانی با دل و دل بر تو دانی با دل و دل بر شبت خوش باد من رفتم شبت خوش باد من رفتم شبت خوش باد من
دکتر بشیر سخاورز یادآور می شود که ناظمی به نام یک شاعر نوآور این رسالت را دارد که بیشتر در شعر امروز کار نماید، زیرا که او به حق در این راستا موفق تر و بهتر است. این هم شعر زیبای از ناظمی. کسی که می گوید نمی تواند دید، کسی که می بیند نمی تواند گفت، زبان و واژه و حرف به شهر زندانی. درخت و چشمه و باغ بر اوستا در بند، زبس که ترسیدیم بلب سلامی نیست. به دست ها خنجر، به پای ها مهمیز، تفنگ ها همه پر و سفره ها خالی، دریچه ها خاموش و کوچه ها بی خواب، برادران قابیل زکابه و آرش به شهر نام نیست، به شهر نام نیست. مسیح در زنجیر، خلیل در آتش، قناریان تبعید، کبوتران بی بال، خروزها بی تاج، ز عاشقی بر لب ذکر و یا دگر کلام نیست، ز عاشقی بر لب دگر کلام نیست. زمین چو کوره سرخ، بجای باران چرک، بجای سبزه گیا، نه عشق و شیر و شراب، نه نان و آزادی. چه سود از آن جنگل که هر صنوبر و کاج صدای تابوت است. چه شد که اینک بغیر بوم کور با کنج بام نیست، چه شد که اینک بغیر بوم کور با کنج بام نیست. سپیده ها بیمار و آفتاب علیل و باد در فانوس، ز صبحدم هرگز دگر پیام نیست، ز صبحدم هرگز دگر پیام نیست.
بعد از خدای گانا خدا یه دلم دویی
دلم